آزادی برنامه‌ای چشم‌انداز
در دنیا و تاجیکستان چی می‌گذرد؟
چرا این واقعه‌ها روی می‌دهند؟
نگاه به رویدادهای هفته،
نگاه به واقعه از سه زاویه،
نگاه به فردا.
برنامه‌ای چشم‌انداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، به شماره اولی چشم‌انداز رادیوی آزادی در سال 2011 خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده، میزبان گفتار امروزه، با شما درباره تحولات مهم هفته، ارزیابی قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزندان، همچنان درباره تهدیدهای سراسری در سال 2011 از نظر پژوهشگاه یورازیا و برهم خوردن کمیته به اصطلاح 29 سپتامبر که در پی توقف نشر بعضی هفته‌نامه‌ها و سامانه‌های اینترنتی مستقل تشکیل شده بود صحبت خواهم کرد.
از نگاه شما
همکارمان سفرگل عالمی از چند ره گذر در کوچه های پایتخت تاجیکستان پرسید که هفته اول سال را چگونه پشت سر کردند و چه حادثه‌ای در یادشان مانده است.
پس من لایحه قانون درباره تعلیم تربیت در مکتب رفته شده است، محاکمه رفته شده است، مسئله پدر و مادر در تربیت فرزند رفته شده است. پدر و مادرش چرا حس کنند در تعلیم تربیت فرزند؟ همین هفته برای من همین چیز مهم شد.
حادثه‌ای که در خاطر من این هفته نقش بست، این از جانب نیروهای انتظامی تاجیکستان در منطقه رشت به قتل رسیدن فرمانده گروه‌های مخالف دولت تاجیکستان علاءالدین دولت و ملقب به علی بیدکی است.
سال اندالو جیان نقش گذرانیم، دوبار آش کردیم ناز خشرو سودمون نیز بزرمون نیم کلا کلید تمام
نوره. اما خبره که وای در افغانستان با اویا گرفتگی را قبضان مورد خیلی خوستان که هر چی یک تنین تا اویا را کمتر کرد، این دشمن را مورد کمتر کرد.
خدای تولو هوا را نمیتیه بارون شود، بعد سال قیمتی میشود اگر بارون نشود.
این بود نظری چند رهگذر در کوچه های پایتخت تاجیکستان که همکارمان سفرگل عالمی تهیه کرده است.
نگاه بر رویدادهای هفته.
رهگذرها واقعا مهمترین رویدادهای هفته گذشته را ذکر نمودند که آن هم جشن سال نو، بررسی عمومی مردمی لایحه قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزندان، محوی گروه مسلح علاءالدین دولتف که با نام علی بیدکی معروف بود و نباریدن باران است که کشاورزان مناطق جنوبی تاجیکستان را به تشویش آورده است.
نگاه به واقعه از سه زاویه
و اکنون رو می‌آوریم به ارزیابی موضوع اساسی روز، بررسی لایحه قانون درباره مسئولیت پدران و مادران در تعلیم و تربیت فرزندان که حالا در تمام وسایل اخبار عمومی تاجیکستان مطرح می‌باشد. مسئله نو نیست. حکومت تاجیکستان چند سال اینجانب در پی تنظیم لباس‌پوشی و رفتار طالب‌علمان بوده است. ابتدای سال خانیش مقامات تاجیکستان با اشاره به خوف افرادگرایی و دهشت افکنی و سببهای دیگر محصلین تاجیکستانی مؤسسه های تعلیمی کشورهای اسلامی را به وطن باز خواندند و اینک پیشنهاد لایحه قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزندان. هر سه کارشناسی که برای صحبت امروز دعوت شدند در آیله های سرفرزند به دنیا آمدند و خود آیله سرفرزند دارند. حقوق شناس خوجندی فیض نیسا واحد و از لایحه قانون نو پشتیبانی نمی کند. از او می پرسیم چرا؟
عموما همه همان عهده‌داری و وظیفه هایی که در لایحه قانون درج گردیده است قریب که پورا در کودکس آیله آمده است و اینچنین من حساب می کنم که از بس که برخی از این وظیفه عهده‌داری ها در سر قانون جمهوری تاجیکستان درج یافته است و قسم دیگری آن در کودکس آیله است، بنابراین من حساب میکنم که ضروریت ندارد.
محترم فیض نیسا واحد، و شما میتوانید مخالفت خود را تشخیص دهید؟ یعنی به کدام بخش مخالف هستید؟
مثلا بیم منعی مثلا به مسجد رفتن کودکان در وقت درس، اگر مثلا به مسجد رود من هم ضد اون هستم، لیکن بعد تحصیل باید با یک کار مشغول شود. بعدی گوییم تحصیل آنها حقوق برای چی نمازگذاری ندارند و مثلا یا تعلیم اسلامی گرفتن ندارند.
ولی با اون تجربه نه چندان غنی که از روابط پدران و مادران با فرزندانشان در کشورهای مختلف عالم دارم، به وجه عموم نمیتوانم گویم که وضع در تاجیکستان دهشتبار است. جامعه تاجیک به آیله خیلی صداقت دارد. شما در این باره چی نظر دارید؟ جامعه شناس نامزد علم فلسفه غفار میرزایف.
شما واقعا درست تاکید نمودید که جامعه تاجیک یک جامعه سنتی است. حالا واقعا در طی سالهای اخیر یک تغییر، یک گردش در ساحه تعلیم و تربیت به نظر میرسد که من در اینجا جنبه های اقتصادی اون رو نیز دویزد نمودم و امروز فکر میکنم مسئله تربیه فرزند، مسئله آیله، مسئله مسئولیت پدر و مادر، اینجا باید قید نمود که این مسئولیت باید دو طرفه باشد، مسئولیت هم پدر و مادر و نزد فرزند، هم فرزند و نزد پدر و مادر و نزد جامعه.
خوب غفار، اگر پدر و مادر به مهاجرت کاری رفته باشند چی؟ کی آنها را به مسئولیت کشیده می تواند؟ آنها اصلا در قلمرو کشور نیستند.
وقتی که پدر و مادر مثلا از دایره کشور بیرون می روند، یعنی که به تربیه فرزند این خیلی بی‌اعتنایی ظاهر می نمایند، شاید راههای دیگر حل و فصل آن را پیدا کرده توانند. نهادهای دیگری باید باشه، مثلا این فقط به طور اجباری، به طور حقوقی، به طور ماموری حل و فصل نمی شود. بلکه می گویند این مسئله‌های فرهنگی هستند، مسئله‌های اخلاقی هستند که در یک جایی باید حل و فصل یافته باشند.
تشکر از شما جامعه شناس غفار میرزایف. و اکنون از معلمه یکی از مکتب‌های میانه پایتخت تاجیکستان که با سبب‌های معلوم نخواست نامش آشکار شود، تشریح این اقدام حکومت رو میپرسم.
اساساً پیش معلم‌های گناهکار میکردن، حاضر من جناب اولی همه دیده برام زدن که اساساً این سوال با پدر مادر گناهکار، برای اون که همون بچه سندی مکتبی شد برده به مکتب میسپارن و همشه به عهده معلم میمونن.
خب شما هم معلمان 9 فرزند دارید، شاید به همه آنها برابر غمخواری نمودن آسان نباشد.
من 9 فرزند باشم، من یگان کس نگفت که تو 9 فرزند. 9 فرزند من همه چیکار کنم؟ برای بر خودم کار میکرد، آب برم آب میارد، دام میبرم، اوقات کنم پیاز بز میکرد، هم بد برای من کار میکرد، شوهرم هم همه خیر.
تشکر از هر سه هم صحبتمون که درباره لایحه قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند تبادل نظر کردند. طوری میبینیم باز هم به انعنه های سنتی رسیدیم که مسئولیت سروران آیله خیلی بزرگ است. آنها همچون نمونه به فرزندان خدمت میکنند. بخشی نوبتی چشمنداز پیام روز است، ولی امروز به طور استثنایی آن را پیام سال عنوان میدهم، زیرا یک پژوهشگاه معتبر آمریکایی پیام سال را این گونه تقدیم کرده است. در سال 2011 هم تهدیدی اساسی به عالم نبودن پیشوای آن است. به قول آنها در نظم نوی جهانی حاکم پیش دست به نظر نمی رسد.
پیام روز.
شنوندگان ارجمند، چشمانداز بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را می شنوید. حالا مصاحبه رهبر گروه یورازیا یان برمر درباره تهدیدهای سراسری در سال 2011 هم پیشکش می شود که آن را می توان با یک مسئله تاجیکی جمع‌بست کرد. خانه بی سرور تهدید اساسی سال روان است. رهبری گروه مشاوره سیاسی که قرارگاهش در نیویورک است میگوید واقعیت نوی سیاسی امکان دارد سببگار بحران‌های دیگر و از جمله بی‌نظارت ماندن بحران اقتصادی اروپا، سرکشی چین از تقاضاهای بین‌المللی و اغوا اندازی از سوی کره شمالی شود. در ابتدای صحبت خبرنگار رادیوی آزادی در نیویورک نیکولا کراستف از یان برمر خواست اصطلاح جی زیرو یا خود عالم بدون ابرقدرت را تشریح دهد.
حالا وقتی ما به عالم نظر می افکنیم می بینیم که در دنیا نظم نو پا بر جا شده است. وقتی اتحاد شوروی فرو ریخت نظم جهانی عوض نشد. ما شاهد تشکیل یابی گروه جی 7 به علاوه 1 شدیم، یعنی 7 کشور صنعت جمعی روسیه. گروه به جهانی شوی سرعت بخشید. امکان سرمایه گذاری در کشورهای نو پیدا شد و اروپا تحکیم یافت. ولی حاضر وقتی در عالم ابرقدرت واحد وجود ندارد، یعنی پیشوای بی‌چون و چرا از بند رفته است، سیاست جغرافی جغرافیایی جهانی شوی را با تهدید مواجه میکند. آن همین نظم نوی جهانی است که امروز نرخ طلا بالا رفته است و شرکت های بزرگ بین المللی سرمایه شان را در گوشه های دوردست نگاه میدارند، زیرا پیامد این نظم نوی جهانی برایشان روشن نیست.
About where this new world order is actually heading.
جناب برمر، در تحقیقات شما یگان کشور سابق شوروی در رویخط تهدیدهای جغرافیایی و سیاسی سال 2011 هم ذکر نشده است. آیا این خبر خوش است؟
از من زیاد سوال میکنن که درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری روسیه و امکان بازگشت ولادیمیر پوتین به سر قدرت چی فکر دارم و میپرسن که مدودف کوشش خواهد کرد که پرزیدنت باقی ماند. پاسخ من این است که با شما چی فرق دارد، زیرا در آینده قابل ملاحظه روسیه خیلی هم استوار باقی مانده در سطح عالی این کشور رهبری هماهنگ شده حکمرانی خواهد کرد. این هماهنگی میان پوتین و مدودف خوب عمل می
at the very top and that's functioning quite well between Putin and Medvedev.
و بالاخره یان برمر رهبر گروه یورازیا ابراز داشت که صرف نظر از بحران مربوط با برنامه هسته‌ای ایران، جمهوری اسلامی در قطار تهدیدهای سال 2011 هم نامبر نشده است. گروه مشاوره سیاسی مستقر در نیویورک باور دارد که گفت‌وشنید دیپلماتی با تهران و کوشش توسعه تحریم جمهوری اسلامی تا یک مدت معین ادامه خواهد داشت.
تنزی هفته.
شنوندگان ارجمند، چشماندازی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. وقتی به صحبت با جمعه طالب سردبیر هفته‌نامه پیکان آمادگی می گرفتم، هیچ گمان نداشتم که این مصاحبه به بخشی تنزی چشمانداز مناسب می آید. ولی تیر ماه گذشته وقتی نشر یک ایده هفته‌نامه ها و سامانه های اینترنتی با مشکلی مواجه شد، کمیته خاص با نام کمیته 29 سپتامبر تأسیس یافت و مسئولان رسانه های مذکور عهده‌دار شدند که به خاطر دریافت امکان طبع و نشر همراه تلاش می‌ورزند. تا امروز اکثر کل این نشریه ها به خوانندگانشان رسیدند، با استثنای پیکان. از جمعه طالب می‌پرسم، آیا فکر نمی‌کنید که شما را فراموش کردند؟
با فکر ما اونها هدفهای خود رو داشتن، نه هدفهای همه نشریه ها رو، چون هدفهای با هدفهای خود رسیدن از تمام مساعدتی کمیتی بیستونی رو خط کردن.
خب یک سوال داشتم در همین ارتباط، ما با روزنامه هایی که دوباره چاپ آنها احیا شده است صحبت کردیم و آنها گفتند که البته حادثه های دو سه ماه اخیر برای آنها درس شده است و آنها از این به بعد خیلی سخن خود را سنجیده خواهند گفت. و باز هم بعضی کارشناسان اشاره میکنند که معامله های صورت گرفته است و این نشریه ها کاملا سمتگیری خود را تغییر دادند. شاید شما هم با همون نیروهای که مسئول بسته شدنی پیکان هستند، شما هم یکان فکر دارید که شاید معامله کنید و نشریه شما هم دوباره روی چاپ را بیند؟
بگذار چاپ نکنند مطمئن، لیکن ما نمی توانیم که در نزد ویژدان، در نزد ملت، در نزد بطن خود رویه باشیم.
خب جمعه، ما در یاد داریم که شما چند سال پیش باز هم با همین موقع گیری بدون سازش خود به محبس هم افتیده بودید و یک مدتی را در زندان سپری کردید، ولی طور میبینیم نه زندان و نه بستنی هفته‌نامه شما باعث نشده است که شما موقع خود را تغییر دهید و از اصول خود، از پرینسیپ های خود دست کشید. از کجا سرچشمه میگیرد این چیز؟
من سال 94 با قلم پدرود گفتگی 94 بعدی که من حبس کردم، پس از حبس من با موری دویوم با قلم پیوستم، پس از زندان همین خیلی یک قوه به من پیدا شد که تنها من چیزی راست کنم، چون که من رو در آنجا فقط قلم من رو آزاد کرد، قلم کش رو از آن جمعه من همون وقت هم نویسنده بودم، روزنامه نگاران عربی آزادگی بسیار زیاد زحمت کشیدن برای رهایی من، پس از همین چیز زندان من به خود قول دادم که تو هستم برای قلم، برای آزادی بیان مبارزه میبرم.
تشکر از شما جمعه طالب، مؤسسی هفتواری پیکان.
نگاه به فردا.
هفته آینده جلسه حکومت تاجیکستان دایر می شود. در آن نتیجه گیری از سال گذشته مدی نظر است. ولی دستندرکاران آن را جلسه تغییرات کدری یا خود پول سیرات برای منصبدارانی بلندپایه نامیدند. در این باره هفته آینده صحبت خواهیم کرد. حرفی گفتنی خیلی زیاد است ولی وقتی چشم‌انداز به پایان رسید. خدا حافظ شما.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و من میرزای سلیمپورم با نشر نوبتی هفتهواری سیمای هفته از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در پی پلنگی های سال پلنگ اکثر به صبرانه منتظر سال نو خرگوش بودند که شاید به محض نرمی طبیعت این جانور سال هم نرم تر بیاید. این چند روز اولی سال نو هم میتوان گفت که نسبتا آرامانه سپری شد، البته به استثنای عملیات مشترک نیروهای دولتی علیه گروه علاءالدین دولتوف ملقب به علی بدکی در روستای رونوی رشک که روز 4 ژانویه با کشته شدن علی بدکی و 7 چریکی دیگر انجام یافت. از بین بردن گروه علی بدکی به یک دوره سخت و پرچولش که نه فقط روی آرامی وادی رش بلکه به اعتقاد اکثر روی ثبات تاجیکستان در کل سایه افکنده بود نقطه گذاشت. اما از بس که مولا عبدالله یک چهره دیگری فعال در بحران رش این بار هم به طور مرموز ناپدید شد، آیا تا کجا میتوان مطمئن بود که با هلاکت علی بدکی آرامی و ثبات به رش و به تاجیکستان برگشته است و این بار به بازگشت؟ در نشر نوبتی ویژه گفتار سیمای هفته هم به شخصیت علاءالدین دولتوف ملقب علی بدکی میپردازیم که نامش همگی 4 ماه پیش در زبان مطبوعات افتاد ولی چنان تلاطم کرد که ناگفتنی. نیروهای دولتی نهتنی آخرین از گروه علاءالدین دولتوف ملقب علی بدکی را روز 4 ژانویه در آقلخانه در روستای کوهستانی روناب گیر کرده نزدیک 2 ساعت با این چریکه ها واردی زد و خورد شده اند. محمد جان نرزیف سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان بدون افشای جزئیات زیاد به رادیوی آزادی گفت که در نتیجه زد و خورد 8 تن با شمول علی بدکی کشته شده، یکی دیگر از چریکه ها را زنده دستگیر کرده اند.
نتیجه گذراندن چهارمین فور جستجوی موقع جایگشی گروه تروریست دیرسون بین الحقی دولت علاءالدین متخلص علی بدکی که در صادر نموده جنایت مخصوصا وزنین از قبیل کشتار، اکتهای تروریستی، تخریبکاری و دیگر جنایتها گمانآور دانسته میشد معین کرده شد. در نتیجه این مقاومت 8 نفر اعضای گروه جنایی نابود کرده شده، 1 نفر دستگیر کرده شد. از جمله رهبر گروه دولت علاءالدین علی بدکی نابود کرده شد. حیات شخصی مقامات کارهای داخلی و دیگر ساختار قدرتی تلفات ندیدند.
در محافل تاجیکستان خونسرد شدن گروه علی بدکی را به صورت عموم یک کامیابی قابل ملاحظه مقامات خوانده میگویند که اکنون زمینه برای برقراری ثبات و آرامی در وادی رشت محکم تر شد. سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان از جمله میگوید:
البته این یک موفقیت است، چون که بسیار مشکلی های بود در یافتن این گونه گروه ها و این شاید یکی از موفقیت های از همه روشنی ارگان های حفظ حقوق تاجیکستان است و باید اصلا این بعد عمیق کار کنند که تا به این درجه کار نرسد.
علیم عدیلوف از افراد نزدیک به میرزا خوجا احمدوف میگوید در سرکوبی گروه علی بدکی شاه اسکندروف یکی دیگر از فرماندهان در گذشته با نفوذ مخالفین نقش اساسی داشت. آقای عدیلوف هم بر این نظر است که هلاکت علی بدکی یک ابر عظیم تشنج را از آسمان وادی رشت دور کرده است.
اکنون تاجیکستان شرقی نامیدونم منطقه آروم شد، چون که دیگر نیست یکان قوه غیری نیست که مثلا منطقه را خلال دور کنه. همین بودن همین نفر که بودن کشته شدن یک نفرش دستگیر شد، دیگر نیست هم خیلی گروهی مخالف در اینجا نیست. یک مولا عبدالله هایی که او این منطقه تیش برامانه گرفتگی بود حاضرون در این منطقه نیست، او یکی جای او را نامیدونیم.
اما علی بدکی کی بود که با یک گروهی نه چندان بزرگ و آن هم عمدتاً مسلح با سلاح‌های سبک توانست با نیروهای از نگاه هم شماره و هم تسلیحات با کرت قوی‌تر حکومت در شرایط سخت تیرماه و زمستان کوهستان رشت نزدیک 4 ماه مقاومت کند؟ بنا به معلومات‌های دریافتی علاءالدین دولتوف یا علی بدکی سال 1967 در روستای بدکی ناحیه رشت غرم سابق به دنیا آمده، تا سال 1992 و آغاز جنگ شهروندی در دو اداره راهسازی به حیث راننده عادی کار می‌کرد. تلاطم حادثات او را به صف نیروهای اتحاد مخالفین تاجیک آورد و او تا پایان جنگ شهروندی تحت فرمان میرزا خوجا نظاموف و میرزا خوجا احمدوف در ناحیه رشت جنگید. بعد امضا شدن قرارداد صلح در یک بتالیون وزارت امور داخلی تاجیکستان که از حساب مجاهدین سابق در رشت تأسیس یافت با کسب رتبه لیتنانت کلون فرماندهی یک رتبه صبر واحد ویژه واکنش سریع تعیین شد و به دنبال برهم خوردن این بتالیون تحت رهبری میرزا خواجه احمدوف در شعبچه منطقوی مبارزه با جنایت سازمان یافته وزارت داخله در وادی رشت دست به کار شد. در ماه فوریه سال 2018 در درگیری با ماموران این شعبچه فرماندهی امان واحد ویژه وزارت امور داخله الکس زخرچنکا کشته شد و در تیرماه همان سال شعبچه میرزا خواجه احمدوف هم در پی یک مذاکرات با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان برهم خورد. آقای احمدوف از سالهای همسنگری و همکاریش با علی بدکی چنین قصه میکند.
سال 94 95 قسم ما هم گفت به حد خدمت کار بارو در دوره کار میکرد در ششم هتل به حد خوب بود. ما نمیدونیستم نیتی به یکی خیل بودی سبب بود. ما قد ترسانش هم نمیکردیم در این کارا. تا دگان چیز وعدش دو دادن. همون طرح که مخصیص نوز با پاگذشت دوند. دولت ملت شفروخت.
اسم علی بدکی در آغاز تیرماه وقتی به زبان ها آمد که ابتدا برادرش وکیل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مجلس ناحیه رشت حسین الدین دولتوف را در دوشنبه با اتهام تامین گروه های مصالح غیر قانونی بازداشت کردند. با دنبال شبخون روز 19 سپتامبر با یک کاروان نیروهای دسانتی تاجیکستان در سرگاه دره کمراب که 28 سرباز را کشته به جا گذاشت، انگشت اتهام دوشنبه باز هم علیه علی بدکی و ملا عبدالله بلند شد. امرالله نظام کارشناس مسائل امنیتی میگوید علی بدکی در ردیف آن فرماندهان سابق مخالفین بود که شرایط صلح با دولت را نپذیرفت، بلکه فقط فرصت طلبانه با نهادهای رسمی انتظامی پیوست که با پیش آمدن امکان دیگر دوباره به دست سلاح بگیرد.
او یک آدم در همو عقیده های اسلامی خودش تخ بود. در وادی رشت این نفر همی صلح نپذیرفتن. یاری بیگ ابراهیم که با تخلص شیخ عیسی خواب بود، علاوالدین دولت با تخلص علی هدکی، ملا عبدالله رحیموف با تخلص ملا عبدالله کمانگری در نویه نورو بود. اونو همین از اصطوری ها که دوی مذهبی بودن و همین اصطوری سوان نپذیرفتن و در نوعه کفرنیان اشان فضلخان دراز بین و منصوب بود و در نزدی شهر جمعه در راحتی رحمان گیتلر و منصوب موکلو. چون اونها مخصص اونه این بود که آینده باز جو میگیرن و باز وقت نوتهی میکنن و ایران تبدلو میکنن و به همین مصوب تو یک مولت من آرام نشستن. و چون این روز که من دیدن که از نو یک زمینه های پیدا شد برای همین کن از نو باز آواز بلند کردن.
ولی علیم عادلوف یکی دیگر از همسنگران و همکاران پیشین علی بدکی او را همچون یک نفر وطن دوست و پایبند به ارزش های اسلامی توصیف میکند و میگوید چی در سالهای 90 و چی در 4 ماه پیش محض تلاطم حادثات بدکی را به راه جنگ برده است.
پایم همی یک فرزند همی وطن بود. همی وطن دوست می داشت. یک شهرتی بسیار داشت در همین منطقه. آدم همی مسلمان بود. مسلمان حقیقی بود. حد اصحابت او کسی که میشیست محرم بود. نه تندران نبود، تندران نبود، حقیقت پرست بود، حقیقت طلب بود. چیزی که همین کم تر بیعدالتی را حس میکرد، وش خانه خچه میگو، وش توقت نمیکرد. همین بیعدالتی را بد میدی. سبب اساسی همین همین بیعدالتی هایی که همین روزه است. مجبور شد که خیست که برامد خید، ملا عبدالله چی مسیح حتاف شدن و بعد اینجا نفره وش خطی از جهه شدن. این آدمیزا چیلی خام کرده گیا. سرش گردوندم و همین راه رفت. این عاقبت شما به همین انجام یافت.
علیم عادلوف از جمله آن 28 تن از افراد میرزا خواجه احمدوف است که ابتدا نیز همراه با علی بدکی و ملا عبدالله به دست داشتن به شبیخون کمراب عیب دار شدند و نیز کوه برآمدند. ولی در ماه اکتبر با میانجیگی شاه اسکندروف مذاکرات صورت گرفت که در نتیجهش به طرف حکومت گذاشتند. ولی علیم عادلوف میگوید آنها تا حال رسما عفو نشدند و یک اندازه نگران سرنوشت خود باقی میمانند.
هممون یک عریضه فرمیدن نویستیم. یکی همون عفونامه یکی ما را وعده دادن که باید که با دست بیارن عفونامه هر کدومتون را دست بسپرن. ما همین نفرهای میرزا خواجه احمد 28 نفر نمایش شدیم. همون عفونامه اولی با دست ما رسیدگی نیستای. یکی او خیلی ما اولی هم مقصد خیلی بیرون نیستیم. تو اما حالتی که اما عفونامه در دست ما خورد خیلی بعد ممکن بود باور کنید که خیلی اکنون دیگر باینده ما را یکون کس یکون تخخیر یکون باید نمیتنم. حضیرش خیلی الحمدلله که زیر یکون فشار قرار نداریم.
خورشید عطاءالله خبرنگار تاجیک میگوید در راه رفع تهدید گروه های مصالح مخالف دولت در وادی رشت همین مذاکرات با نفران احمدوف نقش فوق العاده مهمی داشت، ولی از سوی دیگر علی بدکی یک جنگی تا حال ناآشنا را نیز همین عامل به جانب دولت گذاشتن احمدوف اسکندروف به مد اول آورد و همچون امیسر ملا عبدالله در منطقه ورد زبان ها کرد.
در حالت یکی علی بیدتی از جانب مرزا خوجه احمدوف و شاه اسکندر پشتیبانی میافت. البته نام علی بیدتی شاید در سرخط فرماندهان هم قرار نمیگرفت، چون اونجا مرزا خوجه احمدوف و شاه اسکندر رفتند. ولی وقتی که او تنها ماند، تخمین زده میشد که دیر یا زود او نابود خواهد شد و این البته یک گفتشنید موفقانه جانب حکومت برای انداختن جدایی میانی اون نفرانی بود که در این منطقه نفوذ داشتند و اعضای سابق اپوزیسیون بودند.
کارشناس تاجیک سید احمد قلندر اما یک سلسله عامل های بزرگتر از جمله بازی قدرت های داخل در آسیای مرکزی، ناتمام ماندن برخی مسائل صلح تاجیکستان به خصوص عفو رزمندگان سابق و تامین بازگشت آنها به حیات ملکی، حفاظت ضعیف مرزها و هم تنگ بودن میدان مشروع مبارزه های سیاسی در تاجیکستان را نام میبرد که منجر به ناآرامی های چون آشوب سال گذشته برادران عزیزوفا در طویل‌دره و اسیان امساله به رهبری علی بیدکی در رش شد. او میافزاید
اگر با اعتدال آوردن نشود وضع افغانستان، این حال خیلی طولانی دوام میکند و به سمت پایگاه معترضان آسیای مرکزی هم حرکت اسلامی ازبکستان هم گروه هایی که مثلا از سیاست امروزی حکومت تاجیکستان به هر بهانه ناراضی میشوند از مرز فرار میکنند یا در اونجا در مبین همون اسیانگرا و آشوبگرا پهن میشوند، میبینید از اون طرف برگشتند.
همین طور در تاجیکستان کم کسی هست که احتمال تکرار ناآرامی های چون رویدادهای طویل‌دره و کمراب را اعتراف نکند، از جمله با توجه به شبح ملا عبدالله که ظهورش در طویل‌دره در 1.5 سال پیش با هلاکت میرزا زیایف و 11 تن از رزمندگان سابق مخالفین تمام شد و این بار در رشک علی بیدکی با جمعی از یارانش کشته شد، ولی از خود ملا عبدالله باز هم نه پی هست و نه حیدر. علیم عادلوف میگوید
این کندور را هیچ چیزی در مد نظر دور نیست، چون که وزیر او فقط خیلی بگیم گم شده گیر، او را هیچ کس وزیر نمیدوند که در بجاه است و قولی همه همین سترکتورهای قدرتی وای گم شده گیر، نه که وای هست وای هست نشید کدوم روزه یک جای سر دادنش ممکنه.
با این حال بنا به معلوماتی که بنگاه اکتشافی در امریکا از یک فروم اسلامی پیدا کرده است، حرکت اسلامی ازبکستان جمع جنگیان کشته شدهش در یک سال اخیر 52 نفر برشمرده گفته است که در این یک سال در افغانستان و پاکستان و هم در تاجیکستان نبرد کرده است. امرالله نظام تحلیلگر مسائل امنیتی میگوید تحریک های چریکی اسلامی که در این پهنا از پاکستان تا به آسیای مرکزی میجنگند، امور تاجیکستان را به دامالا امردین نام نفری سپردند که در ردبندی این تحریک های جنگی از مولا عبدالله بالاتر میستد.
دوملو آمدین که اصلا از زاده ناحیه نورآباد است، همراه جمعی لمنگانی حدود تاجیکستان ترکرگی بود در سال 1992 در چخبال جمعی لمنگانی و بعد از وفات جمعی لمنگانی هم حتی یک مدتی معین هم او همچون یک پیشوای حرکت اسلامی ازبکستان شناخته شد. در جنگ ها مقابل حکومت افغانستان فعال نشو کرد است مقابل امریکا و اختلاف در بین حرکت اسلامی ازبکستان و عموم حرکت اسلامی ترکستان شرقی ترکستان خیلی هم مشهور است و یکی از رهبران هم سیاسی و هم نظامی شناخته می شود و رئیس حرکت اسلامی ترکستان است و از جمعی نمگانی هم بلو می استد بعد ملو عمل آدم دیویم است در دولت واسه مرکزی.
اما خورشید عطاولو بر این باور است که جنگ طلبان چون ملا عبدالله با هلاکت نعمت عزیزوف و میرزا زیایف در طویل‌دره و اینک با نابود شدن علی بیدکی از هر نوع تکیه‌گاه جدی در شرق تاجیکستان محروم شده اند، ولی اگر او باز هم اینک برای بار سوم به آشوب نو در این قلمرو اقدام کند، به باور آقای عطاولو ناکام خواهد شد.
در حالی که از جانب سابق فرماندهان صحرای محلی اگر ملا عبدالله دستگیر نیابد، احتمال قوی می‌رود که پیدا شدن یا نشدن او شاید یک عمل دیگر باشد که شاید با ناکامی انجامد، یعنی او دیگر از جانب فرماندهان دیگر دستگیر نمی‌یابد. مثلا نفران دیگر مثل علی بیدکی یا که میرزا خوجه دیگر نیستند. میرزا خوجه جانب حکومت گذشت، علی بیدکی کشته شد، شاه اسکندر هم دستگیر از مقطع حکومت است.
اما سیف‌الله سفرف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان نظر دیگر دارد و میگوید به احتمال غالب ناآرامی های اخیر در وادی ایرشت کاری دست قدرت های خارجی است که نمیخواستند مهمترین و بزرگترین طرح اقتصادی در این وادی ساختمان نیروگاه راغون به اجرا بدرآید.
اگر ما با عامل های بیرونه نظر اندازیم، یعنی آنها را به صفت عامل اساسی با میان گذاریم، در این حالت عمیق می شود که کدامی از قواها منشأدار بودند که در این منطقه باز ناامن می شود تا اینکه راغون ساخته نشود و در مجموع تاجیکستان باز به همون سال 90 برگردد.
و اما برگردیم به علی بدکی که این همه تلاطمی در این سه ماه و نیم در رشت بپا کرده او و یارانش در نهایت زیر 100 کشته از دو جانب به جا گذاشت و هم نوار کوتاه در اینترنت که در آن به ادعای ناشرانش گروهی بدکی هنگام عبور از یک عقبه پربرف کوهستان تصویر شده و نفری هم که باور می‌رود خود او باشد یارانش را صدا می‌کند که فقط به سوی پیش.
از راکم گازا تروش می‌دهی چول مالکا کلاپویم
خوب شد پریود.
اما همین دعوت که فقط به سوی پیش علی بدکی را به راه خطرناک انداخت و تاروناب محل آخرین جنگ او در روز 4 ینور برد، جنگی که نزدیک 2 طول کشید و به زندگی زید و نقیز بدکی نقطه تمام گذاشت. و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر نوبتی هفتهواری سیمای هفته از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. شما رو در این برنامه من میرزای سلیمپور همراهی میکردم. تا صحبت های دیگر در امواج رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
رادیوی